مرزی روانی نزد زنان افغان یاد کرده می گوید
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اوناس دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج های نامناسب می باشد که باعث شده است طبقه اوناس استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر، از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است خود یکی از عمدترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک های تفریحی را ندارند، که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بناهن از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
با گفته ایمای کسی که با مریضی روانی مبتلاست، هیچگاه نمی پذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان می دهد که این فرد با مشکل روانی مبتلاست. بنابر اظهارات وی، باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادت هایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند، گوشه‌گیر می شوند، یأس ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیش در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بیعلاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند، بیمیلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیش در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیش افکار منفی در فکرشان خطور می کند، که چنین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود، خطرات جدی در پی دارد. مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند، که بسیار حالت های خطرناک می باشد. باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون چنین مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا آنها بد تاثیر میکنه. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزی که چنین مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
و افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند، که خود مریض بعدا در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست برای مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعه را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود، ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سر دچارند نزد دکتران داخل مراجعه می کنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز می گردد هیچ اثری بر آنها نمی گذارد. در مصاحبه ای که با خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبت هایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم، میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات استرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان هست و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است. و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه، یک چیزی در راه است و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته، شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده. که البته دوره ازی یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بر زوب بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاص شب زنان امروزی افغانستان را بتیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این 3 نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نظر زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن. که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچک به این اندازه او را آزار میده، او را ناراحت میکنه و از دست دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمی کنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش، که عبارت از اون مزاجش از خلقش از که داون شده، پایین آمده. و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک است. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره. که اعراض از هم شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه‌ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود، در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میآید که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمی کنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش به لرزه میآید، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه. که در کل این بیماری های روانی با این اراز علائمی که براتون گفتم، اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم سلیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانم های افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن، با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن. خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان ای احساس میده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسانی نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانن به اون رویاهایی که در سر داشتن، به اون رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن بتانن به اون رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانع هایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی میکنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه ای هم میتونه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر و خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایره فکر نمیکنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها اما نقش مؤثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که میدانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه ها و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که من در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اراز و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده. و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده. و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، ال تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم، یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم، یا سرم بسیار شدید میگیرم، انواع و اقسام مثلا ماینات برش نوشته میکنن، برو این ماینه رو کو، برو ماینه رو کو. از مراجع پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی. میشه بگویی خلق و مود و حالت تا بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه، به خاطری که بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم، و به خاطری که مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شاید به شکل بهتر تداوی شود و تشخیص شود. به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه. و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند. و اگر چنین شوه و روانشناس نیست در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه‌ای برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه ای که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشوره دهی صورت بگیره و صحبت شود با این گونه خانم ها در مورد مشکلاتشان، طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی، مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه، یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجع تجویز شوه، دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده. و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه، میتونه با روان درمانی و یا اینکه با صحبت کردن با روانشناس حل شه. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که ایرا با ادویه تنها تداوی کنیم، نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن، زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه. ولی در صورتی که مزمن نشده باشه، میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
امروی موضوع درسی ما شما، موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف هفتم، موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، میخوایم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند، که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیا، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشد. و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که بعد دسته تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم الحیوانات و بوتانی یعنی علم النباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیای عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه. یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود، یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشین. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست. و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامعه، حس بصره، حس شامعه، حس لامسه، حس ذائقه. این به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزه دیده شود یا لذتش چشیده شوه و به دست لمس شوه، این تمامش بدن ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد نخالص یا ماده نخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر چهار نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات، نجیبه هست. و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد نخالص یا ماده نخالص، متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح این دیاگرام پیش است. ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر، عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود میباشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر میگن که خاصیت عنصر می داشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. کتاب حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الى عناصر 118 هم عناصر مصنوعی می باشن. و مرکب هم مواد خالص هستند که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود می آید، که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب میسازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خود آزمایی تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بس میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جوشیدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود می آید که عناصر خاصیت اولی خود از دست می دهند. همچنان عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشند.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیات هند؟ و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیا صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد از چی ساخته شده؟ از اتم ساخته شده. که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حملا و اتم به معنای تجزیه می باشد و زمانی که ا و اتم را با هم یک جا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون ندارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نه سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند. این قسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی سیاه پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جیگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین. این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم. اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقع داره، الکترون ها به حرف ای نشان داده میشه و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف N کوچک و پروتون به حرف P بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسن کشف کردید و گفت که تامسون زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشه. و نیوترون را چادویک کشف کرد، به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع می کنند. پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشه، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خونسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر به یک بر 1480 کتله پروتون می باشد، یعنی یک 1480 دونه پروتون ها با هم یک جا شود بر ما یک کتله الکترون نامی سازد.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمن و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با ان و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح با وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می شویم. و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هن. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایل تان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست، و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلیکوژن، ستارس، تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنید. و همچنان میوه های را که روی کمپیوترتون ببینید، روی اسکرین کمپیوترتون، تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنند. حالا میایم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کاربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کاربن دارد. مرکبات کاربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیسری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع طبیعی حاصل می شد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانید نقره و آمونیوم کلوراید، مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره، نقره جامد و امونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانید یا نقره سیانید نقره و امونیوم کلوراید را با هم یکجا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فیلتر جدا کرد و خواست که امونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین امونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد. توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیاره. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ماده کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میتیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میتیم، راجع به همین کار کرده فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارند که امی تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 میلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند و یا هم گفته میدونید که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند و یا هم گفته میدونیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می‌شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می‌شوند و می‌شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کارکردی دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم میشنوند که روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل میگیرد و این روابط سبب میشود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می‌شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، 11 و 12 در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می‌شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، 11 و 12 نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می‌شود. برنامه ساعت درسی جایگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می‌شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.